تعیین فرش لایق سبب زینت بلکه از مصالح ضروری آن مسجد است و در این ممالک قالی را به قدر بد نمی بافند و این محب نیز فی جمله از نقاشی وقوفی دارد و بی تکلف فرستادن قالی های به تکلف جهت آن مسجد جدید و معبد سعید مناسب می دانم و در خاطر می گذرد و وقوف به تشخیص عدد طول و عرض و رنگ متن و حاشیه است. اگر اشارت فرمایند که آن تفاصیل مشروحاً نوشته با ذراعی که طول و عرض مقرر شده از آهن ساخته بفرستند که زیاد و کم نشود.
سال 934 شمسیه، شاه طهماسب پس از جنگ‌های طولانی با عثمانی تصمیم گرفته با زبان خودش و به قول امروزی ها با عثمانی ها از در دیپلماسی در بیاد. پس این نامه رو برای سلطان سلیم پادشاه عثمانی میفرسته و میگه خواهان اینه که مسجد جامع نوبنیاد سلیمانیه با قالی‌های ایرانی مفروشه. من هستی پودفروش از پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا. امروز میرم سراغ یکی از همین فرش هایی که اندازه هاش رو با مقیاس آهنی به ایران فرستاده بودن. این فرش حالا تو موزه برلینه. نسیم حسنی پژوهشگر حوزه مطالعات ادیان و هنر اسلامی تو این پادکست از سرگذشت کسی میگه که این فرش رو به موزه برلین میبره. محمد مهدی صفدرزاده حقیقی کارگردان هنری فرش‌های دستباف هم درباره تجربه‌اش از ارسال فرش‌های سفارشی به کشورهایی مثل چین میگه. اما امروز از رضا دیلمی هم بسیار سپاسگزارم که نامه شاه طهماسب رو در اول پادکست بازخوانی کرد. سال 1502 میلادی، یعنی حدوداً 800 سال پس از قدرت گرفتن اعراب در ایران، سلسله صفویان که دودمانی ایرانی بودن، حکومت ایران رو به دست میگیرن. یک پارچگی کل سرزمین ایران به دست شاه اسماعیل اول، اولین تاجدار سلسله صفویان اتفاق افتاد. شاه اسماعیل در تبریز تاجگذاری میکنه و شهر تبریز پایتخت سیاسی و فرهنگی میشه. حالا دیگه تبریز یکی از مراکز هنر و فرهنگ ایران شده. همون هنری که سالها سوزانده شده بود و حالا داشت از زیر خاکستر دوباره زاده می شد. شاه اسماعیل صفوی خودش شخصاً به فرش و فرش بافی علاقه داشت. همین باعث رونق دوباره فرش ایرانی شد. اولین کارگاه‌های فرش بافی تو تبریز گشوده میشن و تبریز به اولین مرکز فرش بافی ایران تبدیل میشه. شاه اسماعیل مجموعه ای از تذهیب کاران و مینیاتور کارا رو برای طراحی نقشه فرش گرد هم میاره. این مقدمه ای بود تا ببینیم فرش ایرانی چجوری در دوره صفویه جان دوباره گرفته. حالا کمی جلوتر بریم سراغ فرش پیشکشی که پسر و جانشین همین شاه اسماعیل، یعنی شاه طهماسب، داده بود به عثمانیان. شاه طهماسب فرش رو به مسجد سلیمانیه میفرسته که این مسجد الان هم هست. اگر به استانبول سفر کرده باشین و سری به اون بازار بزرگ سرپوشیده شهر تو نزدیکی مسجد ایا صوفیه زده باشین، این مسجد حتما به چشتون خورده. فرش ما پیشکش همین مسجد بوده، اما فرشی که قرار بود تا جون به تن داره خاک پای مؤمنان باشد، آخر عاقبتش این میشه که به دست نامسلمونا میفته. یه یهودی به اسم حیم تو استانبول چند قرن بعد فرش پیشکشی شاه طهماسب رو صاحب میشه. بعدشون رو به یه آلمانی به نام فریدریش زاره میفروشه. در واقع فرش در مجموعه فریدریش زاره بوده که الان در موزه برلین نگهداری میشه. داستان رو از زبان نسیم حسنی بشنویم.
میشه گفتش که تو آستانه قرن بیستم خیلی از ثروتمندان آلمانی و نخبگانشون به هنر اسلامی علاقه مند شدن. اینم میشه به لطف راه آهن و کشتی‌های بخار گذاشت که امکان سفر به خاورمیانه و شرق رو توی زمان نسبتاً کوتاه فراهم کردن و علاقه غربی‌ها برای جمع‌آوری سوغات و عتیقه از شرق مثل حالا مبلمان‌های چوبی، فرش برای تزیین منازلشون خیلی شدت گرفت. از جمله افراد کسانی که خب با منافع اقتصادی مشخصاً تو خاورمیانه بودن و به شرق‌شناسی علاقه داشتن گویتر بود که اتفاقا در تأمین مالی راهن عراق خیلی نقش مهم می داشت و یا گوتمن یکی از بنیانگذاران بانکداری در آلمان، اون هم به شدت تو این حوزه سرمایه گذاری کرد و خب میشه گفت که اینها یکی از افراد تاثیرگذار بودن. ولی میشه گفت مهمترین شخصیت تاثیرگذار در شکل دهی هنر اسلامی در برلین و آلمان در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 فریدریش زاره بود که خب نخستین مدیر موزه هنر اسلامی برلین بود و میشه بگیم از بنیانگذاران رشته هنر اسلامی بوده و برلین بهش مدیونه، چون نخستین موزه تخصصی هنر اسلامی رو در خارج از دنیای اسلام تأسیس کرده و مجموعه خود زاره تقریبا میشه گفتش که یکی از بزرگترین مجموعه های هنر اسلامیه که خب بعد از مرگش تکه پاره شد به خاطر اینکه همسرش برای تامین مخارج زندگی مجبور شد که اینها رو به شکل تکه پاره بفروشه به مجموعه دارها و یا موزه هایی که در غرب بودن و این یکی از تاثیرگذارترین افراده. ولی خیلی سوال مهم اینه که خب اون چطور و از کجا امکان و فرصت تهیه این آثار هنری رو داشته؟ اول از همه باید بگیم خب بعد از اینکه وارد خاورمیانه میشه، یعنی میاد به قصد دیدن آثار هنری خاورمیانه و باستانشناسی به همراه هرتزفلد، بازار و دلالای عتیقه رو خیلی خوب شناخت و شناسایی کرد در قسطنطنیه، قاهره، دمشق، بغداد، تهران و تفلیس. در همه اینها تونست یک سری بازار دلالی عتیقه رو پیدا بکنه، با افراد دلال عتیقه آشنا شد و شروع کرد به نوشتن در مورد آثار هنری و زاره واقعا خیلی خوب تونست این بازار رو شناسایی بکنه و به هم برای مجموعه خودش و هم برای موزه برلین تونست آثار خیلی با ارزشی رو خریداری بکنه. در واقع تونست با یه قیمت کمتری از اروپا اینا رو در خود خاورمیانه خریداری بکنه و بعد ببره به غرب. خود زاره میشه گفتش که از یک خانواده خیلی متمول برلینی بوده که تون دوره رشد صنعتی در اواخر قرن 19 هم تونستن ثروتمند بشن و تونست یه سری روابط سیاسی و اقتصادی خیلی خوب رو با خاورمیانه برقرار بکنه. خودش تاریخ هنر و باستانشناسی رو در دانشگاه تحصیل کرده و بعد از حدود سال 1890 تا 93 دستیار تحقیقاتی بوده تو موزه‌های سلطنتی و یک عشق عجیبی هم به فرش و سرامیک‌های اسلامی داشته و یکی از اولین پژوهشگران در آلمانه که خب این علاقه جدیش به هنر رو در جهان اسلام نشون داد و تونست که یعنی یه کاوشی داشت در پایتخت هیتی ها در بوغازکوی که اون رو متوقف میکنه و بعد به آسیای صغیر میره و شروع میکنه بررسی آثار معماری اسلامی و چند سفر دیگه میکنه به ایران، آسیای مرکزی و سوریه و مصر و در سامرا با هرتسفل همکاری میکنه در کاوش‌های باستان شناسی. البته میشه گفتش که اولین بار که به آسیای صغیر سفر میکنه با پرگامون و هومانی ملاقات میکنه و بعد با دختر هومانی ماریا ازدواج میکنه. بعد هم یک مجموعه بزرگی از نقاشی و مجسمه و عتیقای کلاسیک رو خریداری میکنه و اینها رو در خونش و یک ویلایی که تهیه کرده بود منتقل میکنه و این رو به یک مرکز فرهنگی برای جمع شدن خب اون نخبگان و الیتای فکری و سیاسی و اقتصادی برلین تبدیلش میکنه. این رفت آمدها با افراد مختلف و سیاستمدارا در دوران جمهوری وایمار باعث میشه که خب زاره بتونه یک روابط خیلی مهم و قوی رو شکل بده و اینکه بتونه هم از نظر مالی تامین بشه و اینکه بتونه سفرهاشو ادامه بده و بعد مجموعهش رو گسترش بده و همه اینها میشه گفتش که خب این عشقش به هنر اسلامی رو کاملا نشون میده. و بعد خب مقالاتی که می نویسه هم بسیار مقالات مهمی هستن. کتاب هایی که می نویسه در مورد فرش های شرق و خاورمیانه. بعدها خب یک علاقش به فرش رو اینجا میشه دید که یک فرش بزرگ مغولی از نیمه اول قرن 17 رو خریداری شناسایی میکنه و بعد تکه هاش رو در تهران پیدا میکنه و اینا رو میخره از دلالان و باز در میاد ایران و در تهران کرمانشاه همدان یک سری آثار رو خریداری میکنه، با دلالان آشنا میشه، در قسطنطنیه با خانواده کروکیان آشنا میشه که اینا یه سری شعبه های خرید و فروش عتیقه رو توی قاهره و تهران و پاریس و نیویورک داشتن و این بازار رو به خوبی شناسایی میکنه و خرید میکنه. بعد از اون جنگ های زیادی که ایران با عثمانی میکنه، بعد از اینکه به صلح میرسن، شاه طهماسب برای نشون دادن حسن نیت خودش قبول میکنه که فرش های مسجد رو طراحی بکنن و ببافن و بعد اینها رو پیشکش میکنه به مسجد سلیمانیه که بعدها این فرش ها در قرن 19 شروع میکنن این دلالان اینا رو فروختن. چون من بعد اینو بهتون بگم که یه سری فرش سلجوقی رو آلمان ها تونستن که از گوشه و کنار مسجد های استانبول پیدا میکنن و بعد میفهمن اینا چقدر فرش های با ارزشی هستن. این فرش هم به همین ترتیب توسط یک دلال یهودی به نام حیم که من بعدان فهمیدم توی روزنامه های حالا ترکیه که این فرش خیلی پرنفوذ بوده در بازار دلالی و عتیقه که همسرش هم توی کار بافتن کلاهای سنتی بوده. با هم دیگه خب در شناخت و کشف حالا میشه گفت فرش‌های خیلی با ارزش ایرانی خیلی همکاری کردن، با هم این فرشا رو پیدا کردن و خیلی از فرشایی که شما توی موزه ویکتوریا و آلبرت میبینین در انگلستان نتیجه دلالی های حیم بوده در استانبول. این فرش هم همینطور، این فرش رو اون پیدا میکنه و به زاره میفروشه و بعد همسر زاره بعد از این که زاره فوت میکنه، وقتی که خب این مجموعهش کلن تکه پاره میشه، این فرش رو همسرش دیگه میتونه نگه داره، یعنی این دیگه فروش نمیره، اینو میتونن نگه دارن و موزه برلین به سختی میتونه اینو از حالا چنگ دلالا و عتیق فروش ها بیرون بیاره و نگهداریش بکنه که حالا در همین موزه نگهداری میشه. این جزء تنها آثاریه که از مجموعه زاره باقی موند و در موزه نگهداری میشه.
در دسترسی به مواد اولیه ارزون، ارج نهادن به جایگاه هنرمند فرش باف باعث میشه که فرش ایرانی جایگاه ویژه‌ای تو دنیا داشته باشه، جایگاهی که حالا ازش چیزی دیگه نمونده جز در خاطره ها. فرش ایرانی بعد انقلاب نتونست با رقبای چینی و ترکیش رقابت کنه. همین شد که فرش که زمانی در صدر کالاهای صادراتی ایران بود، امروز در تولید ناخالص ملی جایگاه چندانی نداره و حتی دیگه به عنوان پیشکش در ارتباطات سیاسی هم قابل استفاده نیست. محمد مهدی صفدرزاده حقیقی یکی از متخصصان فرش ایرانیه، کسی که بزرگترین تابلو فرش دستبافت جهان در ابعاد 12x4 متر رو به سفارش دولت چین آماده کرد. فرشی که 23 میلیون گره داره و در کارگاه ایشون در اصفهان با کمک 55 زن قالیباف بافته شده.
اسرار موجود در قالی ایران رنگ اونه. ما باید قسمت به قسمت پیش می رفتیم. در کل این فرش 22 میلیون گره وجود داره و اون یک گره یک رنگ مختلفه.
این بخشی از صحبت‌های صفدرزاده در کانال یک تلویزیون ملی چین بود. اما صفدرزاده در گنجنامه از دیپلماسی هنری فرش برامون میگه.
میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه نگاهی به امروز بندازیم که به وضوح میبینیم چقدر جای این نوع نگاه در دیپلماسی هنری خالیه و هنر و فرهنگ میتونن زبان مشترک تمام ملت‌ها باشن، ولی امروز متاسفانه کمتر از گذشته از این ظرفیت استفاده میشه. یکی از نمونه‌های برجسته فرش‌های سیرافیانی که به سازمان ملل اهدا شد، این فرش توسط خودشون به این نهاد تقدیم شد نه دولت، و این نگاه دیپلماسی هنری نشاندنده روحیه صلح‌طلب و طبیعت دوست ملت ما هست. همیشه در این راستا من هم افتخار داشتم که برای جشن 70 سالگرد انقلاب اقتصادی چین سفارش بافت بزرگترین تابلو فرش روایی جهان رو ببافم که امروز در موزه هن در چین قرار داره و به نوعی نشاندنده پیوند عمیق فرهنگی بین ایران و چین شده. این نوع پروژه ها میتونن نمادی از هنر و فرهنگ غنی ایران باشن که به عنوان سفیرانی برای صلح و دوستی در جهان عمل کنه.
پادکست گنجنامه در هفته بعدم به سراغ همین فرش میاد و به همین فرش میپردازه. اما تو هفته بعد ما نگاه هنری خواهیم داشت به این فرش.